أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. آخرین اشکالی که در مورد آیه نفر مطرح است ذکر بکنیم و پاسخش رو بیان کنیم. تا اینجا شش اشکال به دلالت آیه نفر بر جواز تقلید و قبول قول مجتهد و فقیه ذکر کردیم و پاسخ این شش اشکال رو دادیم. اشکال ششم این بود که از لعلهم یحذرون حذر عملی استفاده نمیشه. حذر در آیه به معنای خوف نفسانیه. اگر حذر عملی نباشد دیگه نمیتوانیم به آیه استدلال کنیم برای جواز تقلید. پاسخ این اشکال رو دادیم، گفتیم نه، حذر در اینجا حذر عملی. اشکال هفتم اینه که سلمنا از آیه وجوب حذر عملی استفاده بشه. نه نه، در اشکال هفتم میخواد یه اشکال دیگری بکنه، میگه سلمنا که اصلا آیه دلالت بر لزوم حذر عملا میکنه، یعنی حذر صرفا به معنای خوف نفسانی نیست. سلمنا که این چنین باشه. مشکل اینه آیه دلالت بر وجوب تحذر مطلقا ندارد، یعنی نمیخواد بگوید حذر عملی واجب است چه برای شخص منذر، کسی که مورد انذار قرار گرفته علم حاصل بشود، و چه علم حاصل نشه. نمیخواد بگه ایها الناس وقتی که اون طائفه آمدن برای شما انذار کردن و شما رو انذار کردن، شما باید نسبت به انذار اونها عملا متحذر بشید، اهم از این که برای شما علم به قول اونها، علم به اون چه که اونها گفته اند، از قول اونها علم برای شما حاصل بشه و علم حاصل نشه. ظهور آیه در صورتی است که برای منذرین علم حاصل بشه، یعنی آیه میخواد بگه اینایی که رفتن تفقه کردن برگشتن و قوم را انذار کردن، در صورتی که انذار اونها موجب علم برای قوم بشود عملا باید متحذر بشن، اما اگر انذار اونها علم و یقین ایجاد نکرد، این آیه دلالت نمی کنه که می توانند به قول منذرین تعبدن عقص بکنند. و اگر این باشد معنای آیه، پس دیگه جواز تقلید از این آیه استفاده نمیشه. چرا؟ چون تقلید یعنی قبول قول غیر، عمل به قول غیر تعبدن. برای مقلد علم و یقین و قطع به نحو علم وجدانی حاصل نمیشه که. پس مطلوب ما و بحث ما در این است که اخذ به قول غیر و مجتهد و فقیه تعبدن جائزه. تقلید معناش اینه، پس که میگیم حالا با تسامح میگیم همون عمل منظور ماست. اما آیه میگه اگر چنانچه قول منذرین برای قوم موجب علم شد، اون وقت استش که عرض به حضور شما باید متحذر بشوند عملا. حالا از کجا میگید آیه دلالت بر این داره که باید برای منذرین علم حاصل میشه بشه؟ تحذر در صورت حصول علم واجبه. میگه از اینجا که در آیه سخن از این است که از هر قومی علیکم السلام، از هر فرقهی یه طائفهی برن تفقه کنند و برگردن و چون منذرین متعددن، طائفه ای هستن، از انذار یک طائفه برای قوم به واسطه این که کثیرن متعددن علم حاصل میشه. پس در خود آیه قرینه ای وجود داره که منحصر میکند وجوب تحذر را به صورتی که برای این متحذرین علم حاصل شده باشند. حالا شما بفرمایید ببینم آقا چی میخواید بفرمایید. بله، میگه لولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین. چرا؟ به کی امر میکنه؟ آیا یه نفره؟ آیا دو نفره؟ آیا سه نفره؟ یه طائفه است. طائفه بالاخره به یک گروه حداقل مرکب از یه تعداد قابل توجهه. میگه اینا برند و تفقه کنند و برگردند و انذار کنند. خب وقتی مثلا یه گروه 20 نفره، 30 نفره، 40 نفره برند و برگردند و انذار کنند، همه با هم یه مطلبی رو بگن، آیا این موجب علم هست یا نیست؟ برای انسان علم ایجاد میشه. اینا اینو قرینه گرفتن. پس تحذر قوم منوط به اینه که از قول کسانی که این مطلب رو میگن برای قوم علم حاصل بشه. این در دل خود آیه وجود داره. روشن شد؟ حالا ما اشکال داریم، ما فعلا حرف مستشکل اینه. میگه آیه نمیخواد بگه تحذر عملا واجب است، چه علم حاصل بشود چه نشود. میگه نه، آیه باید، آیه این رو داره میرسانه، تحذر واجبه در صورتی که علم حاصل بشه. از کجا میگیم؟ میگه وقتی طائفه رو میگه واجبه برند و برگردند و انذار کنن، خب طائفه وقتی یه قوم رو انذار کنن، یه طائفه، معلومه قول اونها موجب علم میشه. پس صورت عدم حصول علم خارج میشه. بنابراین دیگه آیه به درد استدلال برای جواز تقلید نمیخوره. خب این اشکال هم به نظر ما مردوده. نه دیگه، بخواه وقتی 30-40 نفر بیان یه حرفی رو بزنن، این نه، اون علم و زن پیدا میکنه اونجا. وقتی 30-40 نفر بیان یه مطلبی رو بگن کجا؟ یه نفر دو نفر کجا؟ حالا پاسخ ما این است که تردیدی نیست که آیه ظهور در اطلاق داره. یعنی چی؟ یعنی بر طبق آیه منذرین وظیفه دارند قوم را انذار کنند و مخاطبین اونها هم متحذر شوند عملا، و هیچ قرینه ای هم در آیه وجود ندارد تا تحذر و وجوب تحذر را مختص به صورت حصول علم قرار بده. آیه این چنین نیست که دلالت بکند هر یک از این طائفه ای که بازگشته اند باید همه این قوم را انذار کنند. ببینید یه وقت این 30-40 نفر وظیفه دارند تک تک هر کدام جدا جدا همه قوم را انذار کنند، یعنی هر فردی از افراد قوم از 40 نفر 30 نفر این مطلب را بشنوه. یه وقت میگیم نه، این طائفه بیان در بین قوم منتشر بشن، هر کدام به یک گروهی، به یک خانوادهی، به یک محلهی انذار بکنن. مستشکل گمان کرده که این طائفه بازگشته از مدینه هر کدامشون جداگانه وظیفه دارن با تک تک افراد قوم گفتگو کنن و اونها رو انذار کنن، یعنی هر فرد از افراد قوم باید از 30-40 نفر مطلب رو بشنوه. بله اینجور اگر بشه موجب حصول علمه، اما اصلا در آیه این چنین نیست که منذرین وظیفه داشته باشن یکی یکی افراد قوم را انذار بکنن. نه، مثل مثلا فرض فهمید همین الان مبلغینی که 20-30 نفر پا میشن با هم میرن توی منطقه ای توی شهری توزیع میشن تو مناطق مختلف، اون موقع هم همینطور بوده، یه طائفه ای که میرفتن یاد میگرفتن برمیگشتن وظیفه داشتن هر کدام در بین این قوم یه بخشی، یه گوشه ای، یه به اصطلاح خانه ای، یه محله ای را مورد انذار قرار بدن. پس اصلا در آیه دلالت بر این ندارد که اینجا به اصطلاح کاری صورت بگیرد که موجب حصول علم برای منذرین بشه، برای منذرین بشه. این قرینه رو ما اصلا قبول نداریم. و بر فرضم که تازه چنین باشه، حالا از کجا معلوم تعداد این طائفه ای که نفر میکنن به حدی باشد که موجب علم بشه؟ بالاخره عدد مخبرین که اخبار اونها موجب علم باشه یه عدد تقریبا حداقلش معلومه، همون عدد تواتر. خب حالا در آیه کجا این طائفه عددش ذکر شده؟ طائفه به یک گروه 5-6 نفره صدق میکنه، به یک گروه 10 نفره صدق میکنه، به یک گروه 20 نفره هم صدق میکنه. خب از کجا واقعا؟ آیا میشه گفت مثلا اگر یک گروه 5-6 نفره 7-8 نفره رفتند و برگشتند از گفتن اونجا علم، از گفتن اونها علم به مضمون خبر اونها پیدا میشه؟ این هم به اصطلاح از این آیه فهمیده نمیشه. لذا ما به نظرمون آیه اطلاق داره از این جهت، یعنی هم صورتی رو در بر میگیرد که موجب حصول علم بشه و هم صورتی را که علم حاصل نشه. عملا تحذر واجب است به نحو مطلق، سواء حصل العلم من قول المنذرین ام لا. و این به اصطلاح آیه در مجموع به نظر میرسه ازش جواز تقلید و مشروعیت تقلید استفاده میشه، چون همه این 7 اشکالی را که در این رابطه مطرح بود ما پاسخ دادیم. بفرمایید یکی دو تا بیبی 20 تا اشکال.
در مورد اول تا 20
بله بله حالا این که از بقیه خبر نداره که نه عدم یعنی همه یه چیز رو میگن میخواید اینو بگید
عدم مخالفت در این شکل مثلا نمیگه آقای فلان داره اشتباه میگه این کسی دیگه تکذیب نمی کنه این دلیل من نمیشه که همه شون دارن یک مطلب رو میگه و همه شون با هم موافقن
بله اگر ما احراز بکنیم این چنینه ولی ببینید اون یه قرینه میشه برای این که زن به مخبرون به را قوی تر بکنه اما علم این نیست یعنی فرضاً همینقدر که ببینه دیگران مخالفت نمی کنن. همه با هم یه حرفی رو دارن میزنن خب اینا قرائنی نیست که فوقش این است برای او زن قوی تری ایجاد میکنه ولی علم به این چیزا حاصل نمیشه اینا موجه به حصول علم نمیشه نه خیلی به هیچ وجه عدد تواتر این موجه به این
عدد تواتر شما اگه با من اصاب کنم اون که تایتانده این روسته دویستانه یعنی نفر اون روسته دویستانه هم ده نفر هم توی روسته این مکتا میده
بگم این علم ایجاد نمی کنه بله ممکنه یک کسی به خاطر شدت اطمیناتی که به یک نفر داره از قول او هم براش علم حاصل بشه ولی نه ببینید ما اصلا کار نداریم اینا برای یک نفر دارن خبر میارن یا برای هزار نفر مخبرین مهمن اونایی که خبر رو میشنون که مهم نیستن چند نفر باشن اصلا یه نفر فرض کنید در یه جای یک نفر وجود داره در چه صورت خبر برای این یک نفر متواتر است در صورتی که عدد مخبرین به حد تواتر برسه ولی برای یک نفر بله اصلا ما بله یعنی ما بحث نگاه به عدد مخبرین داریم یعنی فرض کن این نشسته تو خونش توی محله هیچ کس هم نیست یک نفر هم بیشتر نیست خب میبینه از صبح تا حالا 30-40 نفر آمدن یه مطلبی رو بهش گفتن این برای او تواتر ایجاد میکنه و موجب علمه یعنی این خبر برای او چه متواتر خبری که میبینه 30-40 نفر آمدن دارن میدن عادتا توافق اونها بر کذب محاله چون میبینه هر کدوم مالی منطقا با هم ربطی ندارن اینجور نیست که یه جای نشسته باشن بگن همه با هم بریم این دروغ رو به این بگیم خب وقتی اینا رو نگاه میکنه موجب علم میشه نه 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 ببینید نه ما اینجاشون ملاک نوع نه شخص به هر حال برای نوع مردم باید نگاه بکنیم ممکنه یک کسی عرض میکنم به یه نفر اطمینان داشته باشه او اینقدر به صدق و صدقه بودن شهرت داشته باشه اگه همون یه نفر براش بگه براش علم حاصل بشه بدون اینکه اما حالا ما نمیتونیم ملاک را علم اون یک نفر قرار بدیم بگیم پس اینم تواتر نه حصول علم راه و شروط مختلفی داره اما در مورد تواتر اینه که اگر خبری را مثلا یه تعداد قابل توجهی حالا عدد نمیتونیم بگیم 30 نفر یا 35 نفر یا 40 نفر یا 50 نفر تعداد قابل توجهی یک خبر رو برای شخصی ببرن و او عرض به حضور شما از قول اونها علم پیدا بکنه و ملاک هم نوعه نه شخصی که حالا به واسطه اعتمادی که به شخص دیگر داره براش علم حاصل میشه این ما نمیتونیم بگیم خبر متواتره این خبر قرائنی کنارشه که موجب علم به خبر میشود اونا قرائن خاصه که برای اشخاص برای افراد برای به اصطلاح امور مختلف فرق میکنه. پس در مجموع این آیه به نظر ما آیه نفس دلالت بر جواز تقلید میکنه. میگم سراغ آیه دوم. اگه خاطرتون باشه ما عرض کردیم ادله جواز تقلید رو تا اینجا چند تا دلیل گفته بودیم؟ این دلیل چهارم بود. احسن، آیات دلیل چهارم بود دیگه. دو تا دلیل عقلی داشتیم. احسن، دو تا بیان برای دلیل عقلی داشتیم. یک سیره عقلا بود، سه تا دلیل چهارم آیات بود. مدعای ما جواز تقلیده. در مورد آیات هم عرض کردیم آیه اول همین آیه نفر بود. خب آیه دوم آیه سوال یا آیه ذکر است. و ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. سوره انبیاء آیه 7. خب تقریب استدلال به این آیه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون اینه. ببینید در آیه، خوب دقت کنید، یک امر داره فاسألوا، یک مخاطب به امر داره که خطاب کرده به بعضی ها گفته سوال کنید، یکی اهل ذکرن که سوال از اونها باید بشه، یعنی اونها در حقیقت باید جواب بدن. و یک شرطی در آیه هست، ان کنتم لا تعلمون. در این آیه مخاطب به امر به سوال کسی است که نمیداند، یعنی جاهل امر به سوال شده. این که میگه فاسألوا، بر شما واجب سوال بکنی. شما یعنی کیا؟ من لا یعلم، یعنی سوال برای جاهل واجب است. و به قرینه مقابله مراد از اهل ذکر کسی است که میداند، یعنی الذین یعلمون. پس فاسألوا ای آدم های جاهل، الذی لا تعلمون، فاسألوا هم الذین یعلمون. سوال برای شما واجبه از کسانی که میدانند، چون بعدش میگه ان کنتم لا تعلمون، معلق شده وجوب سوال بر چی؟ عدم العلم. خب حالا سوال کنیم که چی بشه؟ آیه داره میگه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. فایده سوال ترتیب اثر بر جواب. اگر قرار باشه ما سوال بکنیم به جواب ترتیب اثر ندیم، خب این لغوه، این موضوعیت نداره. همینطوری سوال بکنیم، قرار هم بر این باشه که اصلا به جواب ترتیب اثر ندیم. ترتیب اثر دادن بر جواب به این است که بر طبق جواب عمل بکنه. یعنی سوال واجبه برای کسی که نمیداند، که بعد از دانستن به جوابی که داده شده اثر مترتب کنه، و ترتب اثر یعنی عمل. خب این کلیت آیه. حالا شقی یکی از مصادیق واضح و روشن اهل ذکره. لذا سؤال از فقیه و مجتهد به منظور ترتیب اثر بر جواب او و عمل بر اساس جواب او صورت میگیره. پس ببینید در واقع آیه دلالت میکنه بر حجیت فتوای فقیه برای جاهلی که از او سوال میکنه. یعنی میگه فسألوا ای کسانی که نمیدانید از فقها که میدانند. اگر شما احکام الهی رو نمیدانید و وجوب سوال نشون دهنده این است که باید به جواب ترتیب اثر داد، یعنی عملا به جواب اثر بدید. و فرقی هم نمی کنه که حالا این فتوای مجتهد، بیان مجتهد، پاسخی که حالا این مجتهد در اینجا دادن از حیث حجیت بین اونجایی که این نظر و فتوا مسبوق به سؤال باشه یا نباشه. درسته در آیه گفته فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اینجا مسبوق به سؤاله، فتوای مجتهد مسبوق به سؤاله، میگه سؤال کنید اگه نمیدونید از اهل ذکر. خب معناش اینه یعنی هرچی اهل ذکر گفتن ما باید عملا پیروی کنیم. حالا اگر فرض کنید که فقیه نظری داد ولی این اظهار نظر و بیان فتوا از ناحیه او مسبوق به یک سوال نبود، خودش ابتداعا نظر داد، آیا اینم حجته؟ خب آیه دلالت میکنه فتوای فقیه حجته در صورتی که مسبوق به سوال باشه. اما اگر مسبوق به سوال نبود چی؟ میگن اینم حجته، آیه دلالت بر حجیت اینم میکنه. حالا ما این رو یا از راه عدم فصل ثابت میکنیم، میگیم کسی تفصیل نداده بین فتوای مجتهد در صورتی که مسبوق به سوال باشه و صورتی که مسبوق به سوال نباشه، یا اصلا ما وقتی به خود آیه نگاه میکنیم ببینیم واقعا سوال در حجیت جواب و حجیت فتوای فقیه مدخلیتی نداره. لذاست که در مجموع مستدل به این آیه حرفش اینه، آیه دلالت می کند بر این که فتوای مجتهد و فقیه حجت برای دیگران و فقیه به عنوان یک اهل ذکر به عنوان مرجع پاسخ به سؤال معرفی شده. هر سؤالی ازش بشه قول او حجته و حتی اگه سؤال هم ازش نسه این مطلبی رو بیان کنه باز برای مردم حجت و اعتبار داره. و این معنای جواز تقلید همینه دیگه، یعنی قول مجتهد رو ما بپذیریم. خب این آیه مورد استدلال قرار گرفته، به این آیه هم اشکالاتی وارد شده که حالا ما چند تا اشکال رو باز ذکر میکنیم و بعد ببینیم آیا این آیه واقعا قابل استدلال هست یا نیست. اشکال اول اینه، در روایاتی که در ذیل این آیه و برای تفسیر این آیه وارد شده اهل ذکر را به اهل کتاب یا ائمه تفسیر کردن. اگر مراد از اهل ذکر همان چیزی باشه که در بعضی روایات وارد شده یعنی اهل کتاب، علمای اهل کتاب، یا فرض به حضور شما ائمه معصومین علیهم السلام باشن، دیگه آیه دلالت بر جواز تقلید و رجوع جاهل به عالم نمی کنن و اصلا از محل بحث خارج. چون اگه مراد از اهل ذکر علمای اهل کتاب باشن، در واقع مخاطب به فسألو و امر به سؤال مشرکینن. یعنی آیه موردشم همینه، خطاب به مشرکین که منکر نبوت و رسالت پیامبر بودن، میگوید که اگر نمیدانید، مطلع نیستید نشانه ها و خصوصیات نبی و فرستاده خدا را بعد از عیسی مسیح، به دیدار علمای یهود و نصارا برید و از اونا سوال کنید. فسألوا اهل الذکر، آی مشرکین برید از علماتون سوال کنید، ببینید اونها در کتاب هاشون در رابطه با آخرین فرستاده خدا چه گفتند و چه میگویند. خب اگه این باشه، خب این دیگه اصلا از محل بحث ما خارج. اگر هم مراد از اهل ذکر ائمه باشن، چنانچه در بعضی روایات اهل ذکر را به اهل بیت علیهم السلام منطبق کرده اند، که در واقع مخاطب به این فسألو همه ما هستیم که در واقع وظیفه داریم به ائمه رجوع کنیم، و این آیه دلالت بر حجیت قول ائمه میکنه. پس ببینید آیه یا ازش اراده شده اون چه که مربوط به نبوت پیامبره که مراجعه به علمای یهود بشه برای شناسایی پیامبر، یا مربوط به ائمه معصومینه. لذا این آیه برای جواز تقلید و رجوع جاهل به عالم مناسب نیست. مرحوم محقق اصفهانی از این اشکال یه جوابی دادن که مرحوم آقای خویی هم همین رو نقل کردن. خوب دقت کنید، محقق اصفهانی میگن اشتباه نکنید، درسته که در آیه اهل ذکر وارد شده و روایاتی هم اهل ذکر را تارتن به معنای علمای یهود و نصارا گرفتن و بعضی ها به معنای اهل بیت گرفتن، اما در واقع آیه متضمن یک کبرای کلیه است که گاهی بر ائمه منطبق میشه، گاهی بر علمای اهل کتاب، و گاهی بر فقیه و عالم. این به حسب مقامات و اختلاف موارد فرق میکنه. اگر مورد سوال از اعتقادات بود مثل نبوت و صفات نبی، اینجا به علمای اهل کتاب رجوع میشه. اگر از اعتقادات و احکام و فروع باشه، به اهل بیت علیهم السلام رجوع میشه. اگر هم امکان رجوع به اهل بیت نبود، به فقها که نواب عام اهل بیت هستند رجوع میشه. پس ببینید آیه در مقام بیان یک کبرای کلیه. اون کبرای کلی چیه؟ رجوع الجاهل الی العالم، وقت این رجوع الجاهل الى العالم شما ملاحظه می‌فرمایید در بعضی روایات منطبق میشه به اهل بیت، در بعضی روایات منطبق میشه به علماء اهل کتاب، در بعضی موارد منطبق میشه بر فقها. در امور عادی و زندگی عادی مردم هم که معلومه، هر کسی هرچی رو نمیدانه باید به اون کسی که میدانه رجوع بکنه. نهایت الدرایه، البته اون چاپای قدیم جلد 2 صفحه 229، همین رو مرحوم آقای خویی در اجتهاد و تقلید در تنقیح ذکر کردن، صفحه 89 و 90، که حرف اصل حرف مول مرحوم محقق اصفهانی است. خب آیا این جواب محقق ثانی، محقق اصفهانی به این اشکال اول وارده یا نه؟ به نظر ما این کبرای کلیه ای که مرحوم محقق اصفهانی مدعی است که آیه متضمن اونه، این عبارت هست از رجوع جاهل به عالم، همونطوری که خود ایشون هم گفتن، این کبرا اینه دیگه. خب حالا بحث ما اینه، منظور از این که آیه متضمن این کبراست چیست؟ ممکنه گفته بشود که آیه در مقام ارشاد به همین مسئله است، به عنوان یک سیره عقلائیه. یعنی این که مرحوم محقق اصفهانی گفته آیه متضمن یک کبرای کلیه، منظورش چیه؟ منظورش اینه که این آیه داره ما رو ارشاد میکنه به همون سیره عقلائیه رجوع جهال به عالم، که اینو بعداً به عنوان یه دلیل مستقل ما بهش اشاره خواهیم کرد. خب اگر این باشه، این دیگه یه دلیل مستقلی در کنار سیره عقلا نیست، یعنی اینو نمیتونیم عنوان دلیل بپذیریم، این داره ارشاد میکنه به سیره عقلا، پس اصل دلیل همون سیره عقلا است. و اگر هم عرض به حضور شما منظور از این کبرایی که در این آیه به او اشاره شده این باشه که اصلا میخواد بگه آقا بر شما واجب است تعبدن هر آنچه را که اهل بیت معصومین میگویند بپذیرید، یعنی ارشاد نمیخواد بکنه، میخواد یه وجوب مولوی تعبدی برای ما تأسیس بکنه با این آیه، اونم نسبت به اهل بیت علیهم السلام. خب اگر در مقام بیان یک وجوب تعبدی مولوی نسبت به فرمایشات ائمه معصومین برای ما باشه، خب این باز جواز تقلید ازش استفاده نمیشه، داره فرمایشات معصومین رو برای ما حجت میکنه. اگر هم عرض حضور شما مراد از اهل ذکر علماء یهود و نصارا باشه که دلالت بر یک حکم مولوی تعبدی نداره، دیگه اون وقت مشتمل بر یک کبرای کلی نیست. پس ببینید، تارتن میگیم این کبرای کلی که ایشون میگه ارشاد به سیره عقلاست و اصلا بحث وجوب تعبدی و مولوی نیست، که این یه دلیل مستقلیه و باز دیگه جواز تقلید به عنوان عرض حضور شما یک چیزی که آیه برش دلالت بکنه استفاده نمیشه. اگر هم در مقام بیان یک وجوب تعبدی مولوی باشه، خب این باز به مسئله تقلید ارتباطی پیدا نمیکنه. یا وجوب تقلید را میباشید، یا وجوب مولوی را نسبت به رجوع به اهل بیت داره بیان میکنه، و اونو داره برای ما حجت قرار میده، یا اصلا اگر مراد از اهل ذکر علمای یهود و نصارا باشن که اصلا حکم مولوی رو بیان نمی کنه. لذا به نظر میرسه این پاسخی که محقق به محقق اصفهانی، بله پاسخی که محقق اصفهانی به اشکال اول دادن، این نمیتونه اشکال اول رو برطرف بکنه. تو بریم سراغ اشکال دوم. الحمدلله.